سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حول و حوش ساعت 14. امروز هم در دل برنامه سرزمین من بخش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم که امیدواریم فرصت شنیدن و همراهی با ما رو داشته باشید. در سال روز زلزله بم هستیم و به همین مناسبت این پرسش رو مطرح میکنیم که شما دوستان شنونده بناهای خشتی همچون ارگ بم رو در کجاهای کشور مشاهده کردید و میتونید برای ما توصیفش کنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800 و یا پیامک ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30558. در همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه سرزمین من دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30162.
نخستین اقلام آماری در سال 1231 خورشیدی و در اواخر صدارت میرزا آقاخان نوری بود. در آن سال جمعیت، تعداد منازل و ساختمان‌های شهر تهران شمارش شد. در سال 1238 نیز دستورالعملی جامع درباره سرشماری نفوس و منابع مالی و اقتصادی از سوی وزرای وقت به حکام ولایات صادر شد تا شمار جمعیت خانوار، مسکن و میزان دارایی‌های مردم در کلیه دهات و شهرهای کشور مشخص شد. این دستور به جهت مشکلات فنی انجام نشد تا سرانجام میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله، معلم ریاضی مدرسه دارالفنون، سرشماری از جمعیت شهر تهران را با استفاده از شیوه‌های جدید انجام داد. این سرشماری بر اساس نقشه شهر که قبلاً به وسیله وی تهیه شده بود، در مدت 55 روز انجام شد و اطلاعات آن طی رساله‌ای با عنوان تشخیص نفوس دارالخلافه منتشر شد. در این سرشماری تهران به 5 محله ارگ، اودلاجان، چاله میدان، سنگلج و بازار تقسیم بندی شده و همه محله‌های خارج از شهر نیز در یک طبقه قرار داده شده بود. بر اساس این سرشماری جمعیت تهران در سال 1246 خورشیدی حدود 155736 نفر بود که از این تعداد 8480 نفر را افراد نظامی تشکیل می‌دادند. در سرشماری که عبدالغفار نجم‌الدوله انجام داد معلوم شد که حدود 27% جمعیت شهر را افراد کمتر از 15 سال تشکیل می‌دهند که از مرگ و میر زیاد به ویژه در سنین نوجوانی خبر می‌دهند. این سرشماری همزمان با وزارت اعتزاد و سلطنه بر وزارت علوم و معارف انجام شد. دومین سرشماری جمعیت شهر تهران در سال 1301 قمری 1263 خورشیدی و با مسئولیت میرزا سید چفی امیر لشکر انجام گرفت. در این سرشماری تهران به 5 محله ارگ، سنگلج، اودلاجان، چاله میدان و بازار تقسیم شد. در 4 سال سلطنت مظفرالدین شاه قاجار نیز آماری از ابنیه تهران تهیه شد. فراهم کننده این آمار درویش حسن اقزرعلی شاه بود که تهیه آمار را در زمان ریاست نظمیه مختارالسلطنه و صدارت میرزا علی اصغرخان امینالسلطان آغاز کرد. در سال 1297 به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تأسیس شد. با ثبت اطلاعات مربوط به تولد، فوت، ازدواج و طلاق توسط این اداره، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به جمع‌آوری این اطلاعات باشد مورد توجه قرار گرفت. در سال 1303 با تصویب آیین‌نامه‌ای مسئولیت جمع‌آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز بر عهده وزارت کشور گذاشته شد. با ایجاد تشکیلات جدید بلدیه در سال 1301 شمسی سرشماری دیگری در تهران صورت گرفت که بر اساس آن سرشماری جمعیت تهران در سال 1301 بالغ بر 210,000 نفر بود و در این سرشماری تهران به 10 ناحیه ارک، دولت، حسن‌آباد، سنگلج، قنات‌آباد، محمدیه، قاجاریه، بازار، اودلاجان تقسیم می شود. در سال 1311 خورشیدی اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی در شهر تهران سرشماری انجام داد. انجام این سرشماری به شکل محله‌ای و در 10 محله شهر تهران بود. در تاریخ 5 تیر ماه 1312 نظامنامه شورای عالی احصائیه تنظیم و بر اثر ماده اول آن نظامنامه نمایندگان همه وزارتخانه‌ها در شورای مزبور عضویت داشتند و مسئولیت هماهنگی در تولید آمار بر عهده شورای مزبور بود. شورای عالی احصائیه در سال 1314 به شورای عالی آمار تغییر نام داد. در تاریخ 10 خرداد 1318 قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بلافاصله اولین سرشماری در اول تیر 1318 در کاشان با رعایت نکاتی که شورای عالی آمار مقرر داشته بود انجام شد. برای این منظور شهر کاشان به 12 منطقه و روستاهای 24 گانه آن نیز بنا به موقعیت طبیعی و وسایل نقلیه و ارتباطی به 300 منطقه تقسیم شدند. پس از کاشان تبریز در 5 مهر 1319 سرشماری شد. سپس در مشهد و شهرهای کرمان، شیراز، اردبیل، یزد، اصفهان، همدان، کرمانشاه، رشت و بندر انزلی نیز سرشماری انجام گرفت.
سرزمین من
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم ماسک نمیزن مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرضیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتن کرسی رو یاد دادن تو ولی حلی یل عزیم لا اکراه فدی قطعت سوگین روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن انقدر دکتر رو برم خطر من داده.
سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. خیلی از شما عزیزان 2 دوز واکسن رو دریافت کردید و بعضی ها هم 3 دوز واکسن رو دریافت کردن، اما خب شاهد سویه جدید ویروس کرونا هستیم با نام اومیکرون. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آی دکتر میرزایی عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
جناب معنوی عزیز سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آی دکتر میرزایی، از علائم بالینی سویه جدید اومیکرون برامون بگید.
بله، خب خوشبختانه علائم بیماری اومیکرون، یعنی سویه اومیکرون، خفیفتر از موارد قبلی بوده که ما تجربه کردیم.
بله.
بعد این اطلاعاتیه که تا الان از این سویه داریم که حدود یک ماهی است که رسما اعلام شده که این سویه وارد کشورهای مختلف شده و بیشتر در حد علائم یه سرماخوردگی ساده مثل تب، بدن درد، آبریزش بینی، سرفه و علائم به صورت خفیف معمولا بروز میکنه و برعکس سویه دلتا که درجات قابل توجهی از بیمارانی که مبتلا می‌شدن نیاز به بستری پیدا می‌کردن و مرگ و میر هم متأسفانه توی سویه دلتا ما زیاد شاهد بودیم. در سویه اومیکرون آنچه که تا الان توی کشورهای مختلف دیده شده این استش که در اغلب موارد بیماری خفیف هست، علائم شبیه سرماخوردگی هست و معمولا با همین درمان‌های معمولی که ما قبلا برای سایر سویه‌های کووید 19 استفاده می‌کردیم پاسخ میدن و بیمار به زندگی عادیش برمیگرده. اما نکته مهم این هست که به هر حال ما توی جامعهمون، توی اطرافیانمون، بزرگترامون افرادی رو داریم که خب سن بالا دارن یا بیماری های زمینه ای دارن. توی این افراد ممکنه همین اومیکرونی که ما میگیم علائمش خفیف هست میتونه پرسر و صدا تر باشه و حتی نیاز به بستری و درگیری های ریوی هم محتمل باشه.
خب این یه مقدار کارو سخت‌تر نمی‌کنه که علائمش شباهت داره با سرماخوردگی؟ از کجا بدونیم که اصلا دوچار این سویه جدید شدیم؟
ببینید، ما اومیکرون و کلاً ویروس کرونا از دسته ویروس‌هایی بوده که سال‌های سال عامل سرماخوردگی بودند. سرماخوردگی‌هایی که ما سالانه می‌گرفتیم ویروس‌های مختلفی که عاملش هستن، یکیش همین کرونا ویروس بوده که هر سال ممکنه ما باهاش مبتلا می‌شدیم و سرما می‌خوردیم. بنابراین عجیب نیست که علائم مشترک باشند، اما نکته مهم اینه که ما در حال حاضر شایع‌ترین سویه‌ای که توی جوامع مختلف در حال حاضر داریم به عنوان عامل سرماخوردگی همین کرونا ویروس هست و حالا با سویه‌های مختلفی مثل اومیکرون یا دلتا یا انواع دیگه که این مدت اومدن، همه اینها باعث سرماخوردگی‌های شدیدی شدن که گاهی درگیری‌های ریوی داشته. بنابراین عزیزانمون اگر علائم اولیه سرماخوردگی رو دارن، بنا رو بر ابتلا بر کرونا بذارن، خودشون رو قرنطینه بکنن. اگر ضرورت تشخیص باشه میشه از تست‌های پی سی آر استفاده کرد و افتراق داد عامل بیماریزایی که باعث علائم شده و در اون صورت حتما باید قرنطینه رو به مدت طولانی‌تری ادامه بدن و با توجه به سرایت پذیری خیلی بالایی که توی اومیکرون داره برخلاف سایر سویه‌هایی که قبلا داشتیم و چندین برابر دلتا این ویروس سرایت پذیری بیشتر داره، این شانس وجود داره که به صورت خانوادگی یه خانواده مبتلا به بیماری بشن. بنابراین اجتناب باید بکنیم از برگزاری مهمونی‌ها و دورهمی‌ها و تجمعات، چون کافیه یک نفر توی اون مراسم، توی اون مهمونی مبتلا به سویه اومیکرون باشه و با پخش کردن قطرات تنفسیش در فضایی که تنفس میکنن بقیه باعث اطلاع جمع زیادی از افراد میشه.
و همچنان لازم هست که کسانی که دوز سوم واکسن رو دریافت کردن شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنن.
قطعا همینطور هست، ما همچنان درگیر این ویروس هستیم و ما هنوز نتونستیم در کل دنیا کنترل شدن بیماری کرونا رو اعلام بکنیم. تا وقتی بیماری کرونا در جوامع بشری حضور داره به عنوان یه ویروس پاندمی و شیوع بالایی داره، ما باید پروتکل ها و شیوه نامه هایی مثل رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک و شستشوی دست ها رو علارغم اینکه واکسینه هم شدیم حتی با دوز سوم باز هم رعایت بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما متشکرم و خدا نگهدار.
خداحافظتون.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن‌های برنامه سرزمین من
0-21-220-485 و 0-21-220-588-20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
بناهای خشتی همچون ارگ بم رو در کدوم مناطق کشور مشاهده کردید؟
در ساعت 5:26 بامداد 5 دی ماه 1382 شمسی در بم زلزله‌ای درست در کنار شهر و روی گسل بم رخ داد. با این زلزله 1/3 از جمعیت شهر بم کشته شدند و همچنین بسیاری از دانشجویان که در خوابگاه‌های دانشجویی بم بودند نیز کشته شدند. بسیاری از ساختمان‌ها که قدیمی و یا حتی نوساز در بم در مقابل زمین لرزه بسیار آسیب پذیر بودند. زمین لرزه بم موجب کشته شدن 33,000 نفر و مجروح شدن 50,000 نفر از ساکنان این شهر شد. برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که زمین لرزه ویرانگر شهر بم در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی حدود 180 میلیون دلار خسارت غیر مستقیم به همراه داشت. این در حالی است که این زلزله با خسارت‌های جدی انسانی و تبعات روانی و اجتماعی فراوانی همراه بود. تعداد زیادی از هموطنان برای کمک به آسیب دیدگان این زمین لرزه به شهر بم شتافتند و گروه‌های مختلفی برای همیاری با بازماندگان این زمین لرزه تا ماه‌ها و حتی سال‌ها ارتباط خود را با این شهر آسیب دیده قطع نکردند. زمین لرزه بم پرطرفدارترین زلزله قرن اخیر در کشور ما بوده است.
کشور ایران در محدوده ای از کره زمین قرار دارد که متاسفانه محل گذر کمربندهای مختلف زلزله است. به همین دلیل وقوع زلزله در نقاط مختلف ایران سابقه تاریخی دارد و چه بسیارند ساختمان‌ها و ابنیه قدیمی که در اثر زلزله نابود شدند و نشانی از آنها بر جای نمانده است. اگر کسی در طول زندگی خود یک بار زمین لرزه شدیدی را به چشم دیده و تجربه کرده باشد، هرگز آن لحظه که زمین مثل دریای متلاطم در زیر پایش می لرزد و آن احساس ترس و درماندگی که در این لحظه گریبانگیر او می شود را فراموش نمی کند. اما اگر کسی زمین لرزه را تجربه نکرده باشد، نمی تواند آن احساس ترس شدید و کورکورانه را درک کند. دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های آقای مهندس عطاءالله امیدوار، معمار و شهرساز رو در این بخش از برنامه به اتفاق شما می‌شنویم.
مسئله مهمی رو که باید اینجا خدمت شما عرض کنم، مسئله زلزله و قرار گرفتن ایران در خط و گسل زلزله هست. و ما می‌دونیم در بیشتر نقاط ایران زلزله خواهد آمد. با اینی که مسکن و شهرسازی ادارات زیربط راجع به این مسئله مطالعه کردن، ولی هنوز مطالعات اونا به صورت ساختاری و به چشم نمیخوره. باید عرض کنم معماری که در ایران انجام میشه بسیار غلطه. ما دیوارها رو به ستونها اصلا نمیچسبونیم. دیوار آزاده توی معماری مدرن ما. ما باید به مصالح سبک، اتصالات قوی و آموزشی که به مردم میدیم خیلی کمتر تلفات بتونیم داده به این افراد یا به جامعهمون بدیم. مطالعاتی که میشه و برنامه ریزی که برای زلزله و افراد و کارا میشه بسیار مشکله. ما در جامعه، یعنی در هیچ جای دنیا نمیتونن زمینی جایی که مال مردمه بتونن برنامه بچینن و اونا رو تقویت کنن، ولی کارهایی که جدید انجام میشه باید اینا رو بسیار دقت کنیم و کمترین وزن روی ساختمان و اتصالات قوی. ما کمتر ساختمانی در ایران مهندسای ما میسازن که عین نقشه رو بتونن انجام بدن. همیشه هر نقشه با هزاران دیتیل بعدش در حین اجرا انجام میشه. اینو خیلی باید دقت کنیم. به یه مسئله خیلی مهمه که بگم، شرایط بحران، من فکر میکنم فقط سپاه و بسیجه که میتونه این مسئولیت رو قبول کنه. برای اینکه یک سازماندهی بسیار قوی میخواد که برای این کار رو برسه و هر چی که سلسله مراتب کمتر باشه به مراتب بهتره.
باید بدانیم که کره زمین یک توپ جامد و بیروح نیست و دارای نشانه‌های حیات و زندگی است، زیرا از نظر ساختمان داخلی بسیار گرم و دائم در حال دگرگونی و تغییر شکل است. کمربندی موسوم به حلقه آتش که به گرد اقیانوس آرام کشیده شده نتیجه فعالیت قابل ملاحظه است که در داخل کره زمین ادامه دارد. در طی قرون متمادی در اثر تکانهای کره زمین اشکال مختلف جغرافیایی به وجود آمدند، با آنکه زمین لرزه‌ها حتی باعث خرابی و ویرانی بسیاری از این اشکال طبیعی می شوند، اما مهندسان ساختمانی هنوز هم به ساختن بناهایی با الگوهای معمولی ادامه می دهند. بیشتر شهرهای ما بر روی مناطقی بنا شده که از نقطه نظر زمین شناسی بسیار نامتعادل هستند. شدت زمین لرزه بر روی زمین‌های از این گونه دوچندان می شود و طبیعت به خودی خود هیچ گونه مانع یا سپری اعم از سد یا پل در مقابل این بلای آسمانی قرار نمی دهد و حتی آن موانع طبیعی را که در اثر لرزش‌های متناوب به هم چسبیده‌اند و متصلاً در هم می‌شکند و از بین می‌برد.
سرزمین من
13:24 اینجا سرزمین من رادیو فرهنگ به مناسبت زلزله بم این پرسش رو مطرح کردیم خدمت شما که بناهای خشتی همچون ارگ بم در کدوم مناطق کشور شما عزیزان مشاهده کردید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر. آقای مجدی صدای من رو دارین؟ آقای مجدی
درود بر شما،
سلام، وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
خب، قرار هست که مفصل درباره ارگ بم از زبان شما بشنویم، از نوع معماری و حتی روند بازسازی و مرمت.
بله، خواهش میکنم. خب با رجوع این سازه و این اصطلاح شاید بگیم دژ یا شهر یا قلعه قدیمی چندین بار صحبت کردیم، ولی بله، اون چی که مسلمه اینه که در کنار آنچه که در تواریخ آمده در کتاب‌های تاریخی از دوره‌های مختلف که مشخصاً به این نام خود قلعه یا بم اشاره می‌کنه، ممکنه حتی در شاهنامه هم بعضی میگن که نام این دژ در زمانی که اردشیر بابکان به اینجا حمله می‌کنه به سرایا در زمان گسترش حکومت خودش بوده به نام دیگری برده شده، حس میزنن با توجه به اینکه اونجا هم گفته شده که دژ بر روی کوهی یا این قلعه مرکزش در یک در واقع صخره واقع بوده، از این کوهای نسبتا با ارتفاع کوتاه که در این مناطق زیاد داریم در فارس هم زیاد داریم. بنابراین میشه بگیم که اونچه که 18000 متر وسعتش میشه بگیم برآورد شده که حالا بعد از اینکه تخریب شد باعث شد که تحقیقات بیشتری، چون میگیم 80% آسیب دید، تحقیقات بیشتری در موردش انجام میشه با توجه به اینکه باید بازسازی میشد. الان مجددن کار بازدید رسمی ازش در از سال 82 که من یادمه که زلزله اومد تا سال 92 تقریبا که حالا بگیم عمده کار انجام شده، بعد از اون دیگه میشه بگیم شاید تقریبا اثری از حداقل در بخش‌های اصلی ارگوم از تخریب اون زلزله شاید مشاهده نشه. جالب اینجاست که در همون سال‌ها که زلزله اومد، همون سالی که زلزله اومد، بخش اون بخشی که تخریب شده بود بخش‌های مرمتی گذشته بود، یعنی اون سازهای اصلی که خودشون کار کرده بودن کمتر آسیب دیده بود، من جمله این برج‌های اصلی، برج‌های بزرگی که حالا بخش‌های ورودی به ویژه و چندین برج دیگری که در دیوار پیرامون هست، چون دیوارا به صورت داخل میاد چند لایه مختلف داره دیوارها، اینها با توجه به اینکه نخل خرما درش و همین تنه یه درخت خرما درش کار رفته بود کمتر رسید. به صورت اونا میدونیم که در زمان قدیم برای مصالح و برای همین خشت ساده که ما فکر میکنیم فقط گل بوده شاید تمهیداتی داشتن که امروز کمتر میشه بهش پیدا کرد، راه پیدا کرد.
مگه برای مرمتش چه مصالحی رو به کار بردن؟
در واقع ما کارگاه‌های تخصصی شناسایی خشت بر اساس اون چیزی که بوده، همینطور آجر اگر کار رفته باشه رو تا اونجا که میشه برگزار میکنن، یعنی خود مساله شناسی دکترا داره اصلا، یعنی در این رشته پی اچ دی داده میشه، بنابراین تا اونجا که میشه سعی میکنن بدونن که چه مسائلی درش به کار رفته. خب میدونیم تکنیکای قدیمی شاید کمتر بهش توجه شده باشه. اون چیزی که در مورد ارگوم خیلی مهمه اینه که در چند مرحله گسترش پیدا کرده، پایه‌های اصلی این بنا یا این مجموعه بهتره بگم ممکنه به دوره هخامنشی یا دوره اشکانی برگرده، حتی با یکی از دژهای اشخاباد از دوره ایران، دژ نسا بسه و از دوره اشکانی مقایسه میشه. این دلیل بعضی ها استدلالشون اینه که مال دوره اشکانی هست، بعضی ها معتقدن که مال دوره هخامنشی هست. خیلی تاریخ مفصلی هم در کتاب ها داره هم در کاوش های باستانشناسی داره و از لحاظ میشه بگیم معماری هم مسلماً آنچه که بر فراز صخره هست، یعنی قسمت دژ و اون قسمت حاکم یا اون کهن دژ که به اصطلاح شاید کوهان دژ بگیم بهتره، یعنی دژ بر فراز کوه، نه کهن دژ معنی کهن، این مسلماً نشون میده که در واقع یک اندیشه کهنی پشت همچین میشه بگیم سازه‌ای وجود داشته که در شهرهای قدیمی هم مشاهده میشه. ولی که این صخره مرکزی که حالا جالبی که چاه هم داره که باعث شده که حتی بتونن چند سال مقاومت کنن در بعضی از برج‌های تاریخی در جنگ‌هایی که اتفاق افتاده و همینطور استبلی که 200 اسب درش قابل نگهداری بوده، اینها نشون میده که در واقع پیشینه تاریخی و تجربیات معماران کهن رو استفاده کردن. یه مثال اگه بخوام بزنم در مورد شیوه معماری که بر فراز این صخره هستش به شکل دیگری، البته ببین تخت جمشید رو شما دیدین حتما، تخت جمشید چجوریه؟ در واقع یک صخره است در دل کوه، در واقع این ساخته شده توی اون پناه کوه رحمت. ببینید بخشایی از کوه رو تراشیدن، بخشایی رو اومدن جلو سفره کردن، اومدن جلو تخت، یعنی دیواره درست کردن. اینجا به اون شکل نیست ولی همون منطق رو پیروی میکنه، با این تفاوت که این صخره مرکزی به صورت حالت کلغندی نه اون شکلی، ولی منظورم اینه که از چند طرف، یعنی پیرامونش ساخته شده، اصلا یه طرف بیشتر گسترش پیدا کرده. رودخانه‌ای در کنارش هست که باعث میشه که شما وقتی تصاویرش رو میبینید به نظر میاد در کویره، ولی میبینیم نه، در جنب رودخانه است. همین رودخانه خب خیلی تاثیر داره در مشروب کردن هم چایی که اونجا وجود داشته از حضور شما. و اینکه یک نکته دیگه که باید عرض بکنم، معماریش به صورت ارگانیک تا حد زیادی و بخش‌هایی هم به صورت هندسی اونچه که بناهای عام المنفعه مثل مسجد حسینیه و اینها هست، ورزشگاه حتی داره، اینا به صورت بیشتر ممکنه هندسی باشه، ولی نوع گسترش به ویژه سازه‌های مربوطه